بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حج توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک و من یعلم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناه لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ببشر المحسنين. در این بخش از آیات بعد از اینکه مقداری از احکام حج را بیان فرمود، فرمود یه سلسله اموری است که جزء حرمات الله هست. این حرمت یه حرمت در مقابل حلیت از احکام خمسه نیست، گرچه حرمت تشریعی است و در شریعت حرمت خاص است، اما معنای محترم است نه به معنای حرام در مقابل حلال. فرمود حاجی جزء حرمات الله است، معتمر جزء حرمات الله است، شما اینها را احلال نکنید. برخی از مفسران فکر می‌کردند که این حرمت در مقابل حلیت است. در ذیل آیه 30 سوره مبارکه حج که فرمود و من یعلم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و احلت لكم الانعام، فکر میکردن که اون حرمت در مقابل این حلیت است که انعام برای شما حلال است و اون امور نظیر منخنقه و متردیه و صائبه و امثال ذلک حرام، در حالی که این چنین نیست. همونطوری که در اول سوره مبارکه مائده ملاحظه فرمودید، آیه دو سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحد ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام. اینها جزء شعائر الهی هستند، اینها را احلال نکنید، یعنی حرمت شکنی نکنی. حاجی محترم است، معتمر محترم است، زائران کعبه محترم هست، جزء شعائر الهی هست، اینا را احلال نکنید، رها نکنید، بی حرمتی نکنید. بنابراین اینها حرماتی که خدای سبحان در این بار فرمود، چه در باره زمان، چه در باره زمین، چه در باره زائر، همه به معنای محترم بودن است. گاهی با حرمت تشریعی همراه است، نظیر شهر الله الحرام که جنگ در او حرام است و و سایر معاصی در این ماه حرمت اکید دارد، اینها محفوظ است. اما اینکه فرمود شما حرمات الهی را رها نکنید، این حرمات در قبال اهلت لکم الانعام نیست. مطلع بعدی آن است که در همین آیات چندین مورد سخن از تسخیر الهی است. خدای سبحان کل این نظام را آفرید یک، و به همه اینها دستور تکوینی داد که طبق برنامه‌های انسان خودشون را هماهنگ کنند. دو، به انسان اون هوش و عقل و درایت را داد که از آسمان تا زمین بهره بگیرد. این سه، فرمود من همه را برای شما مسخر کردم. وقتی شما از این مسخرات الهی بهره بردید، خدا را شاکر باشید، بگید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. الانم ای کسی سوار هواپیما میشه یا سوار اتومبیل میشه یا سوار کشتی میشه یا سوار سفینه های فضایی میشه، مستحب است که این آیه را، مضمون این آیه را زمزمه کند، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. خدا را سپاس که اینها را مسخر ما کرد، و اگر تسخیر الهی نبود ما نمی توانستیم اینها را رام بکنیم. حیوانات کوچکتر و کمتر از شتر می بینید جموه و چموشند، انسان از اونها فاصله میگیرد، هراسناک است. اما شتر با همه این قدرت و استقامتی که دارد رام بشر هست. یک کودکی میبینید انانشو میکشد این سمتون سرد میبرد. در جریان تزهیه اینها، قربانی اینها، چندین بار فرمود به این که ما اینها رو مسخر کردیم تا شما شاکر باشید. اونجا فرمود سوار اسب ها بشید، به تست و سبحان الذی سخر لنا هذا ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. فرمود وقتی سوار اسب میشید این دعا را بخوانید، بعد یه روزی هم سوار یه چیز دیگه میشید، شما را جای دیگه هم میبرن، بیاد اون هم باشید. و اون همون سوار تابوت شدن است که ذیل آیه اون سواری را مطرح میکند. ثم الی ربکم ترجعون یا ثم الی ربنا لمنقلبون، ذیل همون آیه که فرمود ما این انعام را، این اسب و استر و شتر را برای شما رام کردیم. لتستبوا علی ظهور اینها ثم تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. بعدمون و انا الی ربنا لمنقلبون، این و انا الی ربنا منقلبون، فرمود به یاد یه سواری دیگه هم باشی. بر تقدیر این تسخیر الهی یه نعمت است. در بخشای فراوان از جریان تزهیه فرمود شما برای اینکه عبادت کنید و به خدا نزدیک بشید، من این شتر بزرگ را رام کردم که شما با این کار به خدا نزدیک بشید، این را قربانی کنید، گوشش را به قانع و معتر بدید، یه مقداری هم خودتون استفاده کنید و به همین هم تعبد کنید، تقرب کنید به مانند او. لذا مسئله حرمات در اینجا در برابر اهلت لکن انعام نیست. مثل بعدی آن است که این تسخیر رو یه بخشش در سوره مبارکه نحل بود که قبلا گذشت، آیه 56 سوره نحل که فرمود بل انعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکم فیها جمال هین تریحون به این تستهون و تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغی. بعد فرمود بل خیله و بغاله و الحمیره لترکبوها و زینتن و یخلقو مالا تعلمون. این همه اتومبیل ها و صنایع هوایی و دریایی اینو جزء به یخلقو مالا تعلمون است. اما یه سلسله چیزایی را خدا بعد می آفریند که شما اصلا نمیدونید. خب در این بخشا فرمود که ما این کار کردیم، برای شما مسخر کردیم، لتوکب برو بمانند. در آیه دیگر یعنی آیه 31 فرمود شما حنیف باشید، مشرک نباشید، زیرا ای کسی شرک ورزید مثل این که از بالا پرت شده است و به یکی از دو خطر مبتلا شد. مطلبی که مربوط به تختفه و تیر و تهوی به ریح است این است که تفسیر گفتن قاطع شرکت است، یعنی اختطاف تیر در مقابل تهوی به ریح است. کسی که از بالا پرت می شود منوش مستمسکی ندارد. خدا فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا، این اعتصام نکرده، دستگیری ندارد، رهاست. حالا که رهاست یا همون بالا تعمه لاش خراب و کرگس ها می شود یا تندباد ای رو به مکان دوری پرس می کند پودر می شود. این که فرمود فتختفه تیر او تهوی به ری، این تقابل و تفصیل قاطع شرکت است. معناش این است که یا همون بالا ربوده می شود یا به پایین ته دره پرت می شود. معنای تختفه و تیر این نیست که لاشخورا او را می خورن. چون اگر به ته دره پرت بشه بالاخره خوراک لاشخوره دیگه. این تختفه و تیر اختطاف یعنی ربودن. در سه جای قرآن کریم که کلمه خطفه و اختطاف به کار رفت بنی ربودن است. خدای سبحان به مردم مکه می فرماید به این که بیرون مکه ناامن، غارتگری هست، اختطاف هست، ربودن هست، هیچ کسی امنیت ندارد، ولی شما تو مکه امنیت دارید. این که فرمود اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف همین است. فرمود اولا نمک لهم حرما آمنا که یتخطف الناس من حولهم اف بالباطل یؤمنون و من قلت الله یکرون. فرمود شما دو قدمی همین که از مکه خارج شدید اونجا آدم ربایی فراوانه، اما اینجا خبری نیست. آمنهم من خوف، خطفه یعنی او رو ربود، اختطاف یعنی ربودن. این آدم ربایی رو میگن خطفه و اختطاف. بنابراین منظور این نیست که شما مورد قضای حیوانات قرار میگیرید، چون اگه این باشد که دیگه تهوی به ریح فی مکان صحیح مقابل اون نیست، چون اونم که شد بالاخره حیوانات میخورن. منظور این است که یا همون فضا مورد دست برد حیوانات شکاری میشید یا بزنید پرد میشید. البته تو جاهلیت این امر بود، اون گزارش ملعون که علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین بعد از جریان عاشورا وقتی که خواست گزارش بدهد به امویان گفت معاذ الله الان کربلا هیچ خبری نیست، زوار و همال اقبان و بررخم که دیگه ترجمه نکنه میرو. این بود یعنی اونها میگفتن کسی که مرد بالاخره لاشخورا او رو میخورن. اما این فتختف و دیل چون در قبال تهوی به ریح قرار گرفته معنیش این است که در همون فضا رو بوده می شود. خب بعد فرمود من یعظم شاعر الله فهنها من تقبل قلوب. اصرار این بخش از آیات برای شرح زداییه. فرمود ما برای هر ملتی از ملت‌های دینی که در زمان ابراهیم سلام الله علیه، بعد از ابراهیم تا زمان موسی کلیم سلام الله علیه، از موسی کلیم تا زمان حضرت عیسی، از زمان حضرت عیسی تا زمان حضرت رسول علیه السلام، ما این قربانی رو داشتیم. برای هر امتی، هر امتی این قربانی رو داشتن. این جزء شرایع و مناهجی است که لکلین شرعتا و منهاجا قرار دادیم. ما لکلین جعلنا منسکا هم ناسکوهو، اصل قربانی و تسمیه ذکر خدا و نام خدا بر قربانی این در هر ملتی بود، منتهایی رو آروده کردن. در این زمینه فرمود مرتب سخن از تقوای قلب است. فرمود یه عده میگن که قربانی برای چی؟ خدا که احتیاج ندارد. درست از خدا احتیاج ندارد، ولی شما محتاجید که از مالتون بگذرید برای قانع و معتر و به خدا نزدیک بشوید. او نیازی ندارد ولی شما نیازی دارید که قطع علاقه کنید، پس شما محتاجید به قربانی، نه خدای سبحان. اون چه که به خدای سبحان میرسد گوشت و خون نیست، این گوشت و خون تو زمین میماند. خدا محتاج به گوشت قربانی نیست، چون منزه از حاجت است. چنین که محتاج به تقوای شما هم نیست، چون غنی محض است. این تکفر و انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی العالمین. ولی شما محتاجید، گوشت و خون به بالا نمی رود. یک، تقوا به بالا می رود. دو، خدا از هر دو بی نیاز است. سه، شما محتاجید که با قربانی تقوا پیدا کنید. چهار، و با تقوا بالا بروید. پنج، دو مطلب مهم می مونه. یکی این که در تعبیرات قرآن کریم گاهی سخن از صعود است، مثل الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. گاهی سخن از نیل است که نیل دقیقتر و عمیقتر و ظریفتر از صعود است. بالا رفتن غیر از رسیدن است. در اونجا که دارد الهی یسعد، از نیل سخنی به میان نیامده، اما اینجا سخن از نیل است. این یک. دوم این که تقوا وصف متقی است و وصف قلب است، من تقوا القلوب است. اگر تقوا ساعد است و بعد نائل، متقی هم به شرح زن، اول ساعد است و بعد نائل. کجا صعود می کند، به کی می رسد را خودش می داند. تقوا که وصف جدای از جان ما نیست. این رو در یه طبقه بگذارم بارا ببرن که اگر تقوا بالا می رود متقی هم بالا می رود. امر سوم آن است که پس معلوم می شود بین عبد و خالق یه راهی هست که از دین به عنوان صراط مستقیم یاد می کند. و می فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا و ملاقی. پس راه هست، رفتن هست، صعود هست و رسیدن. منتها اینایی که میرسن هر کدام به درجه خاص خودشو میرسن، نه به اون دنافت دلدار. الان وقتی که باران میآید، همه این آبها و بارانها به صورت نهر تشکیل میشود، بعد به بحر میرسد. این نهرها که به بحر میرسن، اینا که به عمق دریا نمیرسن، به وسط دریا نمیرسن. غالب این آبها به همین ساحل، به کناری و کرانه این دریا که رسیدن ساکت میشن، آرام میشن. گاهی یه سیل خروشانی بعد از چندین سال پیدا میشود. اون سیل خروشان یه قدر جلوتر میرود تا نزدیکای وسط خودش میرسوند. اما همه به دریا میرسن، ولی این چه نیست که به عمق دریا برسن یا به وسط دریا برسن. همه ما الالله رجوع داریم، انا لله و انا الیه راجعون. اما همه به دنافت دلله نمیرسن، هر کدام برابر اسمی از اسمای هزارگانه جوشنکبیر به اونجا میرسن. بعضی به غفار میرسن، بعضی به ستار میرسن، بعضی به رحمان میرسن، بعضی به حنان میرسن، بعضی به منان میرسن و ماننده آن. بنابراین نیل معناش نیست که معاذالله کسی بتواند بکنه ذات حق راه پیدا کند، یا به اصل ذات حق که وسیط محض است راه پیدا کند. به اسمای حسنای او به همین مقدار راه پیدا میکند. اونی که مهم است این است که راه هست. یک، بریده 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 نیست. این دو، چون اگه بریده بریده باشد تقرب ممکن نیست، گسیخته است. باید این راه متصل باشد. سوم این که این راه در درون رونده است، بیرون رونده نیست. یه وقتی کسی میخواد حرم مشرف بشود، میگن از خلون کوی و برزن عبور بکن به حرم میرسی. یا میخوان مکه برن، کربلا برود، مشهد مشرف بشود، میگن این راه فرون راه را طی بکن تا به عتبه بوسی حضرت برسی. راه جدای از رونده است. اما یه وقتی میگن قربت الله کار بکن، نماز بخون قربت الله، روزه بگیر قربت الله، این راه را طی بکن، این صراط را پیمایش داشته باش. این صراط که بیرون از جان ما نیست، اگر عقیده است در درون ماست، اخلاق است در درون ماست، اعمال است در حوزه ماست، نماز خوندن است و روزه گرفتن است و ولایت داشتن است و معتقد بودن است و امثال ذلک، هیچ کدام از اینها بیرون از جان رونده نیست. پس راه و رونده یکی است و اگر انسان در خیشتن خیش سفر کرده است، راه پیمایی کرده است. و این تقرب باید توجیه بشود که این که میگیم کار را انجام بدیم قربت الله، این درجات چیه؟ راه است یقینا، بریده بریده نیست یقینا، صعود ممکن است یقینا، نیل ممکن است یقینا. اینا همه را آیات قرآن کریم بیان کرده، هیچ کدام جدای از جان ما نیست یقینا. اما با سری به جان خودمون بزنیم ببینیم که تکون خوردیم نخوردیم، چقدر جلو رفتیم چقدر عقب ندیم، چقدر فاصله دارد به ماننده. این میشه تقوای قلب. لذا فرمود تقوای قلب را رعایت کنید. یک، گوشت و پوست هیچ کاری به خدا نمیرسد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. بخش دیگری که عده‌ای از مفسران نقل کردند، چه زمخشری از اونها چه امیرالاسلام یا سایر مفسران از ما، اونها گفتن که در جاهلیت رسم بر این بود که اگر یه وقتی قربانی میکردن، مقداری گوشت را مقداری خون را به در و دیوار کعبه میمالیدن یا میآویختن که خدا قبول کند. قرآن کریم ضمن این که اون فکر جاهلی را ابطال کرده است که خدا نیازی به گوشت و پوست و امثال ذلک ندارد، از این کارم جلوگیری کرده که شما در و دیوار کعبه را با خون و گوشت قربانی آلوده نکنید. این چه کاری است که میکنید؟ اگر کاری را با تقوا انجام دادید قبول میکند. مشابه همین دخیل بستنا که شما ببینید در بعضی از جاها راه در است، آخه این پارچه بستنا، قفل بستنا، این چیه؟ رفتن حضور ائمه علیهم السلام، عرض ارادت کردن، ولایت رو عرض کردن، براءت از دشمنان رو عرض کردن، این نیست حلم لمن سالمکم گفتن، هر بنده من ها را بهم گفتن، اینا تقرب می آورد. اما قفل بستن و دخیل بستن و پارچه بستن مشکل رو حل نمی کنن. در هیچ جا دستوری هم نرسیده که شما همین چیکار رو انجام بدید. این همون آثار جاهلی است که به این صورت ها ظهور کرده. خب بنابراین این که فرمود لكل امه جعلنا منسكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. بعد فرمود فإلهكم اله واحد، دوباره فرمود لتكبروا الله یا لعلكم تشكرون. پس در حمل بار در سوره مبارکه نحل فرمود بارهاتون را این انعام جابجا میکنند، شما با شکرگزاری. در سوره دیگر فرمود خود شما را جابجا میکنند و بر این مرکب ها سوار می شوید لتستبو علا ظهور ها سم تقولو، باز شکر گذار باشید. گاهی می فرماید در آیات حج که اینها را قربانی می کنید، باز شاکر باشید و سپاسگزار باشید که لعلکم تشکرون باشد. ذکر نام خدا از همین قبیل است. درباره بدن که جمع بدنه است، چون شتر رو میگن بدنه برای اینکه حجمش بیش از حجم شتر، گاو و گوسفند و اینهاست و بدین، بالاخره بدن او بیش از بدن دیگران است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صد شتر را به عنوان هدیه به همراه خود در اون حجت الوداع برد. خب بخش وسیعی از اینها را برای امت قربانی کرد. وجود بارک حسنوی سلام الله علیه که یمن تشریف داشتن، از یمن اونجا چون نمیدونستن، آیه هنوز نازل نشده بود، روشن نبود که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه نیتی کرده، حسنوی در یمن که خواست از یمن حرکت کند بیاید طرف مکه برای حج، گفت خدا یا هر نحوهی که پیغمبر احرام بسته است من به همون نحوه احرام بندم و لبیک میگویم، احرمو کما احرم رسول الله، احلو کما احلو، این احلو باهای حوض، احلال همه اون تلبیه گفتن حال احرام است، کما احد رسول الله صلی الله علیه وسلم. حالا این صحنه پیدا شد، وجود مبارک از دمیل که آمد دید پیغمبر صلی الله علیه وسلم صد شتر را به عنوان هدیه به همراه آورده بخشی رو به حضرت امیر، بخشی رو برای خودش و بخشی رو برای امت. و در همون جاز که اهل سنت به دیگران نقل کردن که پیغمبر فرمود اجود الاجواد الله جل جلاله و انا اجود ولد آدم، فرمود در تمام روی زمین بخشنده تر از من خدا خلق نکرده است. سخن از حاتم و امثال حاتم نیست. اونا یه مقدار نان و گوشت میدادن، ما هم نان میدیم هم گوشت میدیم، هم علم میدیم هم معرفت میدیم، هم عقل میدیم هم عدل میدیم. انا اجود و ولد آدم، از من خدا بخشنده تر خلق نکرده است. خب این که صد شطور روی برد بر از طرف امتم قربانی میکند، نشانه آن است که کسی از دیگران هم میتوانی همچه کار رو بکنن. این روح روحی بلند دیگه، سه صدر همین است، شرح صدر همین است. فرمود وَالْبُدْنَ جَعَلَّهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. این بود، این جمع بدنه، اینو جد شعائر الهی است، اینا رو محترم بشمارید. لکم فیها خیرون، خیری که خدای سبحان در این گونه از موارد مطرح میکند همه اون قسمت مهم خیر اخروی است. در سوره بارکه انفال گذشت که شما به فکر منافع دنیایی هستید، اما ذات اقدس اله به فکر منافع آخرت از شما را منافع آخرت دعوت میکند. آیه 67 سوره مبارکه انفال این است: ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا. عرض یعنی کالا، او که جمعش عروض است نه اعراض. شما عرض دنیا را یعنی کالای دنیا را میخواهید که جمعش عروض است، اما والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. در این قسمت که فرمود وقتی خدا هم فرمود این برای شما خیر است، یعنی منافع معنوی فراوان رو به همراه دارد. درست منافع مادی هم دارد، اما قسمت مهم منافع این کار به آخرت شما برمیگردد. والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فذکر اسم الله علیها. نام خدا را ببرید، که ببینید لحظه به لحظه سخن از توحید است. البته در اون فضا که اینها قربانی را برای بت‌ها می‌کردند و لم یذکر اسم الله علیه بود، در اون فضا پشت سر هم دارد قربانی را به نام خدای سبحان انجام بدید. فرمود فذکر اسم الله علیها صواف. صفاف به معنای به صف ایستادن اینها نیست. اینها اگر چونچه صاف به ایستن، اون بستن پای اینها تا زانو و امثال زانو جزء سنن نهر است. اون که واجب است در نهر آن است که این منحور یعنی این شتر رو به قبله باشد کاملا. بین سینه و گردن او یک گودی هست، در این گودی باید اون تی کارد به مانند اون فرو برود با تسمیه خدای سبحان. خود این شخص باید نام خدا را ببرد. اگر نام خدا را برد و این منحور رو به قبله بود و بین صدر و اونقش که یه گودی دارد اونجا این کارد را فرو برد، این میشه حلال. نهر مال شطور است، ذبح مال گاو و گوسفند. اگه کسی جا به جا بکند، یعنی شطور را ذبح بکند گاو و گوسفند را نهر بکند، بعید است که حلال باشد، گفتن این میته است. استقبالش همینه. حالا چون منحور باید رو به قبله باشد، اگر ایستاده باشد که صافات است، صواف است، صحیحه. اگر در حال بروک باشد، به زانو افتاده باشد که هنگام بار کردن یا سوار کردن اینا رو به زانو میخوانم، باز صحیح است. و اگر نظیر گاو و گوسفند اینا رو پهلو بخوابانن، باز صحیح است. که باید منحور رو به قبله باشد، اون شرط خاصم داشته باشه. حالا این که فرمود سوافه، چون غالبا اینطور است که شتر را در حال ایستادن که رو به قبله هست با این شرایط دارد نهر میکنند، وقتی که خونش رفت نفسش تمام شد میافتد، وقتی افتاد از این حالت تعبیر میکنند به فاذا وجبت جنوبها، یعنی پهلوهای او به زمین بخورد. سقط جنوب یعنی پهلوهای این حیوانات، این گاه شترها، این بدن که جمع بدن است، وقتی به زمین خورد کنایه از آن است که نفسش تمام شد و مرد، این قابل استفاده است. فکلو منها، که این امرش در مقابل در جای موقع توهم حضر است، چون در جاهلیت این کار را نمی کردن و از این قربانی هیچ بهره نمی بردن، این امر در مقابل اون توهم حضر است که نخوردن از او جایز است. اما نسبت به اطعم القانع و المعتر، مشابه اطعموی که در آیه 28 همین سوره گذشت که فرمود و اطعم البائس الفقیر، برخی ها فتوای وجود دادند، برخی ها فتوای استحباب، و اما اونچنین بلذی ینبغی ان یقال، آن است که حکومتی که دارد حج را اقامه می کند باید این را به مصرف صحیح برساند، ولی حاجی به معتمر مکلف نیست که این را توزیع کند حتما بین فقرا. و اطعم القانع و المعتر، فرق قانع و معتر آن است که قانع آن است که در این حال که نیازمند است سوال نمی کند، معتر یه نیازمندی است که سائل است، یا نه قانع اون نیازمندی است که خود را نشون نمی دهد، در معرض قرار نمی دهد. معتر اون نیازمندی است که خود را در معرض هم قرار می دهد. اینا فرقش نیست. البته قرآن کریم همه ما را مکلف کرده که از فقرایی که قانعند و معتر نیستند، که یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، اونا رو دریابیم. کسانی که از وضع داخلی اونها با خبر نیستند، به اوضاع اینها جاهلن، چون میبینن اینها سر و وضع تمیزی دارن، خیال میکنن به اینکه وضع مالی اینها خوب است، یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، فرمود اینا رو دریابی. خب پس با خبر بودن از همسایه‌ها، مستحضر بودن به وسیله همسایه‌ها، مستحضر شدن، این وجود وظایف اخلاقی ماست. تو روای از وجود مبارک امام باقر هم نقل شده، از سایر ائمه علیهم السلام نقل شده که چیدن میوه در شب مکروه است، قربانی کردن هم در شب مکروه است، تضحیه، اجتناع فواکه، اینا در شب مکروه است، برای اینکه نه قانع حضور دارد نه معتر، نه قانع عبور می کند نه کسی که سؤال می کند یا در معرض قرار می دهد. خیلی ها می بینن که این درخت پرمیوه است، فردا که از این کوی می گذرن می بینن شاخه ها سر بالاست، به میوهش گرفته شده. این روانی است. فرمود میوه را در روز بشینید که به این گروه برسه، قربانی را در روز انجام بدید که به مستحقین برسه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها التقوا منکم کذلک سخرها لکم. میبینید این سخرها هم تو آیه 36 هست، هم تو آیه 37، تو آیات قبلم بود. لتکبر الله علی ما هداکم و بشر المحسنین، والحمد لله رب العالمین.